بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نهایت الدرایه جلد اول تعلیقی دهم و یازدهم. درباره تعلیقی دهم در جلسه گذشته بحث شد. نکته باقی مونده ناظر به یکی از عبارات که نیاز به تبیین داره. حاجیخ فهم بودند که اگر موضوعات مسائل در مباحث الفاظ خصوص الفاظ وارد در کتاب و سنت باشند، محمولات مسائل عرض غریب موضوعات مسائل خواهند بود، چون به وساطت امر اعم عارض میشند و اون امر اعم طبیعت اون الفاظ هست. به عنوان مثال اگر موضوع مسئله در این که در این گذاره صيغه افعل ظهور در وجود دارد، اگر موضوع مسئله خصوص صيغه افعلی باشد که در کتاب و سنت وارد شده، ظهور در وجود عارض بر این موضوع نمیشه، بلکه ظهور در وجود عارض بر صيغه افعلی میشه که اهم است از اینکه در کتاب و سنت وارد شده باشد یا وارد نشده باشد. و به وساطت این صیغه فعل اعم بر خصوص صیغه فعلی که در کتاب و سنت وارد شده عارض میشه. بنابراین نمیتوان موضوعات مسائل رو در مباحث الفاظ خصوص الفاظ وارد در کتاب و سنت تلقی کرد. در ادامه عبارتی دارند که الان در صدد بیان اون عبارت هستن. اون عبارت اینه که ولا یندفع بأن البحث ليس باعتبار نفس الامر الاعم بل بلحاظ اندراج الاخص تحته و ذلك لن لحاظ الاعتبار ان لم يكن داخلا في عروض العارض لم يكن لحاظه مخرجا له ان كونه عرسا غريبا. بعد از اینکه فرمودند که اگر موضوع مسائل در مباحث الفاظ خصوص الفاظ وارد در کتاب و سنت باشه، لازمش اینه که محمولات به وساطت امر اعم وارد شده و عرض غریب باشند، ایراد میکنند که محمولات در مسئله در مباحث الفاظ عارض بر لفظ به معنی عام نمیشند. به معنی عام یعنی اعم از اینکه در کتاب و سنت باشه یا نه، بلکه عارض بر حسی بر از اون لفظ میشن. چون عارض بر حسی از اون لفظ میشن، بنابراین محمول با موضوع مساوی بوده و عرض غریب نیست. پس ما میتونیم بگیم که موضوعات مسائل خصوص الفاظ وارد در کتاب و سنت هند، محمولات مسائل گرچه عارض میشند بر واسطه، اما اون واسطه با موضوع که ذو الواسطه است مساویه، چون عارض یعنی از ظاهر و فی الوجوب حمل میشه بر واسطه ای که اون واسطه طبیعت افعل نیست، بلکه حسه ای از طبیعت افعله و حسه ای از طبیعت افعل با موضوع مسئله که عبارت است از خصوص صیغه افعل وارد در کتاب و سنت برابره، عارض به واسطه مساوی با معروض، عرض قریب معروض محسوب نمیشه. این ایراد. پاسخی که به این ایراد بیان میکنند اینه که آیا این امر اعم یعنی این صیغه افعل اعم از این که در کتاب سنت باشد یا نباشد، آیا دخیل در عروض عارض بر معروض هست یا نه، آیا در نهایت از ظاهر و فی الوجوب عارض بر طبیعت افعل میشه و به وساطت طبیعت افعل بر افعل وارد در کتاب سنت حمل میشه یا نه، این طبیعت افعال هیچ نقشی در عروض نداره. اگر نقش در عروض داره، دخالت در عروض داره، این که من این رو به نحوه اخص لحاظ بکنم، به لحاظ اندراج اخص تحته مورد ملاحظه قرار بدم یا ندم، در نهایت تأثیر نداره در این که عروض محمول مسئله بر موضوع مسئله به واسطه امر اعمی صورت گرفته که من از اون امر عام حسش رو اراده کردم. این در فرضیه که دخالت در عروض عارض داشته باشه. این رو در عبارت اشاره نکردن این شق رو. اما شق دوم، و اگر عروض از ظاهر و فل وجوب بر صیغه افعال وارده در کتاب و سنت، برای چنین عروضی صیغه افعال عام از این که در کتاب و سنت آمده یا نه هیچ وساطت و دخالتی ندارد، یعنی بدون واسطه محمول بر موضوع عارض میشه. اگر هیچ دخالتی ندارد، این واسطه ای که دخیل در عروض عارض نیست، من حسه ای از این رو اراده بکنم، حسه ای که برابر ما موضوعه، و محمول رو ابتداعاً بر واسطه عارض کنم و به وساطت واسطه بر موضوع عارض بکنم، اگرچه چون واسطه رو حسه ای از اون رو واسطه امر عام بود، ولی من حسه ای از اون واسطه رو در نظر گرفتم، اگرچه چنین واسطه با موضوع مسئله برابره، اما صرف این که چنین واسطه وجود داره مانع این نیست که محمول مسئله عرض قریب موضوع مسئله نباشه. یعنی در نهایت حضور واسطه، حتی واسطه مساویه با موضوع، باعث میشه که محمول مسئله عرض قریب موضوع مسئله باشه. به عبارت دیگه، اگر از ظاهر و فل وجوب عارض میشه بر خصوص صیغه افعال وارده در کتاب و سنت و طبیعت صیغه افعال به معنای عام، که عام از این که در کتاب و سنت وارد شده باشد یا نباشد یا نشده باشد، اگر این چنین طبیعت افعال که امر عام از موضوع مسئله است هیچ دخالتی در عروض عارض نداشته باشه و من از این اهم حسه ای از اون رو اراده بکنم، حسه ای که برابر با موضوع مسئله است، و ابتداعاً محمول مسئله رو عارض بر واسطه بکنم و به وساطت چنین واسطه ای عارض بر موضوع مسئله بکنم، حاشیه در این عبارت تصریح دارند که این باعث نمی شود که محمول عرض قریب موضوع مسئله نباشد. این مطلب را از ابتدا تا حالا اشاره نکردند، ولی با این توضیح نسبت به این عبارت میشه اینطور نتیجه گرفت که ضابطه عرض ذاتی نه تنها عروض بدون واسطه در عروضه، به عبارت دیگه ضابطه عرض ذاتی اینه که هیچ واسطه‌ای در عروض عارض بر معروض وجود نداشته باشه. بنابراین حضور هر واسطه‌ای در عروضی، حتی واسطه‌ای در عروضی که مساویه با معروضه، باعث میشه که عارض عرض ذاتی نبوده و عرض غریب باشه. مذالکه ولا یندفع بند البحث لیسه به اعتبار نفس الامر الام، بل به لحاظ اندراج الاخصه تحته، اینکه اگر محمول مسئله نه به لحاظ خود امر عام، که امر عام عبارت بود از صیغه افعل من دون دخل ورود حافل کتاب و سنه، اگر نه به وساطت به اعتبار این، بلکه به این اعتبار که اخص در تحت این مدرجه، یعنی الفاظ وارده در کتاب و سنت، افعل وارده در کتاب و سنت زیر مجموعه افعل به معنای عام است، اگر این طور حمل بکنیم، در لایون دفع بیان میکنند که محمول با موضوع نسبتی پیدا میکنه که اگرچه این عروض واسطه داره، اما واسطه چون مساویه با موضوعه، چون اون امر اهم رو نه به اهمیتش بلکه به لحاظ اندراج الاخص تحته و مورد لحاظ قرار دادیم، بنابراین محمول به واسطه امر مساوی بر موضوع عارض میشه، پس عرض غریب نخواهد بود. پس از این التزام که محمول مسئله عرض غریب موضوع مسئله خواهد بود، از این دست نکشیدیم و در این حال موضوع مسئله رو خصوص الفاظ وارد در کتاب و سنت قرار دادیم. جواب این ایراد اینه که این اعتبار این اعتبار یعنی اعتبار امر اعم، که امر اعم عبارت بود از افعل وارد در افعل، اعم از این که وارد در کتاب و سنت باشد یا نباشد. این اعتبار اگر دخالتی در عروض عارض نداشته باشه، یعنی این به اهمیتش دخالت نداشته باشه، اگر به اهمیتش دخالت نداشته باشه یعنی به لحاظ اندراج اخص تحتهو واسطه قرار بگیره، در این صورت لم یکن لحاظهو، لحاظهو یعنی لحاظهو به اعتبار اندراج اخص تحتهو، چنین لحاظی باعث نمی شود که محمول مسئله از اینکه عرض غریب باشد خارج شود و عرض ذاتی بشود. بنابراین با این توضیحی که گفتم میشه به این عبارت بر اساس این عبارت با چه خسنات داد که اگر محمول مسئله به وساطت امری که حتی اون امر مساوی با موضوع مسئله است عارض بر موضوع مسئله بشه، عرض قریب موضوع مسئله خواهد بود، چون در ما نحنفی اگرچه واسطه حضور داره اما اون واسطه رو چون اخص در نظر گرفتیم و در نتیجه برابر با موضوع مسئله شد، این مخرج انکونه که عرضا قریبا نیست. اما تعلیق 11 هم حاچه فرمودند که مباحث الفاظ در هر حال موضوع علم اگر ادله اربعه باشه، یکی از این ادله اربعه سنته، این سنت اگر معنای عامش رو اراده بکنیم یعنی عام از قول فعل و تقریر معصوم و آنچه از این سه حکایت میکند، در هر حال مباحث الفاظ از این موضوع خارج خواهد بود، چون موضوع در این مسائل در مباحث الفاظ یا خصوص الفاظ وارده در کتاب و سنت یا اهم از اونها، اگر اهم از اونها باشه لازمش اهمیت موضوع مسئله نسبت به موضوع علمه، و اگر خصوص اونها منظور باشه لازمش اینه که محمول مسئله عرض غریب موضوع مسئله باشه. در تعلیق 11 هم بیان میکنن همین تمام آنچه در مباحث الفاظ گفته شد در مسائل عقلی و مباحث عقلی الموصول هم هست، به این تقدیر که عقل به عنوان یکی از ادله اربعه مقصود کدام عقل است؟ آیا عقلی است قضیه عقلیه است که این قضیه واسطه میشه برای دستیابی به حکم شرعی، یا نه هر قضیه عقلیه ای ولو این که وساطت نداشته باشه در تحصیل حکم شرعی؟ اگر معنای در هر دو صورت چه معنای خاص مراد باشه چه معنای عام، موضوع مسئله در مسائل عقلیه اگر خاص در نظر بگیریم محمول مسئله میشه عرض غریب موضوع مسئله، اگر عام در نظر بگیریم اگرچه محمول مسئله عرض ذاتی موضوع مسئله میشه اما موضوع مسئله میشه اهم از موضوع علم، که عقلی بود که یتوسل به حائل الحکم شرعی، و اگر از موضوع علم رو تعمیم بدیم بگیم نه فقط عقلی که یتوسل به حائل حکم شرعی بلکه مطلق قضیه عقلیه، حتی اگر سبب وصول به حکم شرعی نشود، در این صورت اخصیت غلط پیش میاد. گرچه حاشیه شقوق ثلاثه‌ای که در مباحث الفاظ گفتند در مسائل عقلیه فقط اشاره کردند، اما در جنبندی میشه گفت که اگر موضوع علم در اصول فقه ادله اربعه باشند، هم در ناحیه سنت و هم در ناحیه عقل، چه سنت به معنای عام اراده بشه چه سنت به معنای اخص، چه عقل به معنای عام و چه عقل به معنای اخص، هر کدام اراده بشه در هر حال یکی از این سه محصول لازم میاد، یعنی یا موضوع مسئله اهم از موضوع علم میشه، یا محمول مسئله عرض غریب موضوع مسئله میشه، یا غرض اخص از مسائل میشه. و اگر از التزام به موضوع جامع دست بکشیم چه در مباحث الفاظ چه در مباحث عقلیه، اگر از التزام به موضوع جامعه دست بکشیم، فقط اراده اول مرتفع میشه، یعنی موضوع مسئله هم از موضوع علم نخواهد بود، چون از موضوع جامعه حسب الفصل رفعیت کردیم. اما دو اراده بعدی، یعنی اینکه محمول مسئله عرض قریب موضوع مسئله باشه یا اینکه غرض اخص از مسائل باشه، این دو تا اراده لازم میاد. اما تعلیقی 13 هم. در تعلیقی 13 هم ناظر به این کلام آیا خونده که ایشون فرمودند که اینکه قوم علم اصول فقه رو تعریف کردن به ما علم به قواعدی که اون قواعد ممهد برای استنباط احکام شرعی هستند و در این تعریف علم، علم اصول فقه، هیچ بحثی از ادله اربعه نکردند، این تأیید میکنه نظریه ما رو که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست. سپس گفتند که اولاست این که موضوع تعریف علم اصول فقه طوری بشه که ما بیان میکنیم و یه قید رو به تعریف مشهور در مسائل علم اصول فقه بیان کردند. این رو با تفصیل با تمام جزئیات اینکه در تعلیقه 13 هاچخ چه کار میکنند رو در متن توضیح دادم. اجمالش اینه که هاچخ در ابتدا بیان میکنند که چرا این قید اولتی یمتها الیها فی مقام العمل، چرا این قدر آیا خوند اضافه کردند. بعد بیان میکنن که نه تنها زن انصدادی علال حکومت و اصول عملیه در شبهات حکمیه، بلکه جل مباحث علم اصول از جمله امارات غیر علمی سندن و دلالتن و مباحث الفاظ بنابر تعریف مشهور از علم اصول خارج میشن. سپس تغییر دیگه در تعریف علم اصول بیان میکنند و ایراداتی رو بر تعریف آی آخوند وارد میکنند. این مراحل رو کامل در متن توضیح دادم. اون چیزی که به نظرم در این جلسات نیاز به تبیین داره اینه که یک مفروضی هم در عبارت کفایه و هم در عبارت آچه هست که مجمله، اون اجمال نیاز به تبیین داره و اون اینه که تطبیق غیر از توصیته و اون کاری که در علم اصول توسط اصولی و در علم فقه توسط فقیه انجام میشه توصیته و کاری که توسط مقلد انجام میشه تطبیقه و استنباط مصداقی از مصادیق توصیته نه تطبیق. بنابراین اگر ما طوری مسائل رو تنقیح بکنیم، مسائل علم اصول فقه رو، که مصداق تطبیق باشن نه مصداق توصیف، با این تعریفی که برای علم اصول فقه شده به این که واسطه‌ای در استنباط باشن، اون قواعد منافات داره. به نظر من توصیف با تطبیق تفاوتش اصلا روشن نیستش. هاچیخ هم تبیین نکردند مسئله رو بر همین دو امری که بر این دو مبدع تصوری بدون اینکه روشن باشه بنا کردند، احاله به وضوحش دادند. نکاتی هستش که نیاز به توضیح داره، احتمالاتی رو میشه در ابتدا تصویر کرد که در کلام هاچیخ اون احتمالات نقض میشه و در نهایت به نظر من تفاوتی بین توصیف و تطبیق نیست. چون تفاوتی بین توصیف و تطبیق نیست، در نتیجه تمام آنچه در تعلیقی 13 بیان کردن، آنچه در کفایه بیان کردن که مبتنی بر اینه که یک چیزی داریم که اون استنباطه و قواعدی که این قواعد در طریق استنباط قرار میگیرن و قرار گرفتن در طریق استنباط یعنی قرار گرفتن در توصیف و نه تطبیق، تمام این مباحث به اعتبار اجمال در دو مبدا تصوری توصیف و تطبیق غیر قابل فهم میشه. تفاوت این دوتا رو و احتمالات متعدد رو در تبیین این دو در جلسه آینده بیان میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.